نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای سبحان و با سلام و تحیت به محضر مقدس و منور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و همچنین سلام به شما شنوندگان ارجمند، قسمت دیگری از این سلسله برنامه را آغاز می‌کنیم. در این برنامه برانیم تا به ترجمه و توضیح آیات هفتم تا 25 سوره مبارکه قیامه بپردازیم. اکنون از شما عزیزان دعوت میکنیم به تلاوت این آیات شریفه گوش فرا دهید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه اتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن على بها فاقرة
آمنا بالله صدق الله
قرآن مجید در آیات هفتم تا نهم به حوادث قبل از رستاخیز یعنی تحول عظیمی که در دنیا پیدا و نظام آن متلاشی می شود اشاره می کند و می فرماید در آن هنگام که چشمها از شدت وحشت به گردش در آید و ازا برق البصر و ماه بی نور گردد و خسف القمر و خورشید و ماه یک جا جمع شوند و جمع الشمس و القمر. در مورد جمع ماه و خورشید این احتمال وجود دارد که ماه تدریجاً تحت تأثیر جاذبه خورشید به آن نزدیک و سرانجام به سوی آن جذب و جمع می شود و هر دو بی فروغ می گردند. در آیه اول سوره مبارکه تکویر می فرماید از الشمس کورت، هنگامی که خورشید تاریک شود و می دانیم نور ماه از خورشید است. هنگامی که خورشید تاریک شود، ماه نیز بی فروغ می گردد. در نتیجه کره زمین در ظلمت و تاریکی وحشتناکی فرو می رود. در آیه دهم سوره قیامت می خوانیم به این ترتیب با یک انقلاب و تحول عظیم جهان پایان می یابد. سپس با تحول عظیم دیگری با نفخه سوره دوم که نفخه حیات است، رستاخیز انسان‌ها آغاز می‌شود. آن روز انسان می‌گوید راه فرار کجاست؟ یقول الانسان یومئذ این المفر. آری، انسان‌های کافر و گناهکار که روز قیامت را تکذیب می‌کردند، آن روز از شدت خجالت و شرم پناهگاهی می‌جویند و از سنگینی بار گناه و ترس از عذاب راه فرار می‌طلبند. در دعای بعد می خوانیم ولی به زودی با آنها گفته می شود هرگز چنین نیست، راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد، کلا لا وزر. آن روز قرارگاه نهایی تنها به سوی پروردگار توست، الی ربک یومئذ المستقر. سپس در آیه بعد می افزاید در آن روز انسان را از تمام کارهایی که از پیش یا پس فرستاده آگاه می کنند. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. منظور از این دو تعبیر اعمالی است که در حیات خود از پیش فرستاده یا آثار که بعد از مرگ از او باقی مانده، اعم از سنت نیکوبت که در میان مردم گذاشته و به آن عمل می کنند و حسنات و سیئاتش به او می رسد، و یا کتاب و نوشته ها و بناهای خیر و شر و فرزندان صالح و ناصالح که آثارش به او می رسد. در حدیثی از امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه آمده است که فرمود در آن روز به انسان خبر می دهند آنچه از خیر و شر را مقدم داشته و آنچه مؤخر کرده است، از سنت‌هایی که از خود به یادگار گذاشته تا کسانی که بعد از او می‌آیند به آن عمل کنند. اگر سنت بدی بوده به اندازه گناه عمل کنندگان بر او خواهد بود، بیان که چیزی از گناه آنان بکاهد، و اگر سنت خیری بوده همانند پاداش‌های آنها برای او خواهد بود، بیان که چیزی از اجر آنها کاسته شود. در آیه 14 می افزاید گرچه خداوند و فرشتگان او انسان را از تمام اعمالش آگاه می کنند، ولی نیازی به این اعلام نیست چون انسان از وضع خود آگاه است. بل الانسان علی نفسه بصیره، و خود و اعضایش در آن روز بزرگ شاهد و گواه او هستند. در آیه 15 ادامه می دهد هرچند در ظاهر برای خود عذرهایی بتراشد، ولو القا معاذیره. این آیات در حقیقت همان چیزی را میگوید که در آیات دیگر قرآن درباره گواهی اعضای انسان بر اعمال او آمده است، مانند آیه 20 سوره فصلت که میفرماید گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به آنچه انجام میدادند گواهی میدهند. بنابراین در آن دادگاه بزرگ قیامت بهترین گواه بر اعمال انسان خود اوست، زیرا او از همه بهتر از وضع خیشتن آگاه است. این آیات عالم دنیا را نیز شامل می شود. در اینجا نیز مردم از حال خود آگاهند، هرچند گروهی با دروغ و پشت سر هم اندازی و ظاهرسازی و ریاکاری چهره واقعی خیش را مکتوم کنند.
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَةٌ
آیه 16 و 3 آیه بعد از آن به منزله جمله معترضه است که گاه گوینده در لابلای سخن خیش می آورد. خداوند موقتاً رشته سخن درباره قیامت و احوال مؤمنان و کافران را رها می کند و تذکر فشرده‌ای به پیامبرش درباره قرآن می دهد و می فرماید زبانت را به سبب عجله برای خواندن آن یعنی قرآن حرکت مده. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. در تفسیر این آیه تفسیر معروفی است که از ابن عباس در کتب حدیث و تفسیر نقل شده است و آن این که پیامبر به سبب عشق و علاقه شدیدی که به دریافت و حفظ قرآن داشت هنگامی که پیک وحی آیات را بر او می‌خواند همراه او زبان خود را حرکت می‌داد و عجله می‌کرد. خداوند او را نهی فرمود که این کار را مکن، خود ما آن را برای تو جمع می‌کنیم. سپس در آیه بعد می‌افزاید زیرا جمع کردن و خواندن آن بر عهده ماست و این کار به وسیله پیک وحی انجام می‌شود. ان علینا جمعه و قرآنه. و در دعای بعد ادامه می دهد هرگاه آن را خواندیم از خواندن آن پیروی کن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. سپس بیان و توضیح آن نیز بر عهده ماست ثم ان علینا بیانه. بنابراین هم جمع قرآن و هم تلاوت آن بر تو و هم تبیین و تفصیل معانی آن هر سه بر عهده ماست. به هیچ وجه نگران مباش، آن کس که این وحی را نازل کرده در تمام مراحل حافظ آن است. این آیات در ضمن بیانگر اصالت قرآن و حفظ آن از هر گونه تحریف و دگرگونی است، زیرا خداوند وعده جمع و تلاوت و تبیین آن را داده است.
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.
در آیات 20 و 21 قرآن مجید بار دیگر به ادامه بحث‌های مربوط به معاد باز می‌گردد و ویژگی‌های دیگری از قیامت و همچنین علل انکار معاد را بیان می‌کند. می‌فرماید چنین نیست که شما می‌پندارید و دلایل معاد را کافی نمی‌دانید، بلکه شما این دنیای زودگذر را دوست دارید و هوسرانی بی‌قید و شرط را. کلا بل تحبون العاجله. و به همین علت آخرت را رها می‌کنید و تذرون الاخره. دلیل اصلی انکار معاد شک در قدرت خداوند و جمع‌آوری عظام رمیم و خاک‌های پراکنده نیست، بلکه علاقه شدید شما به دنیا و شهوات و هوس‌های سرکش سبب می‌شود که هر گونه مانع و اراده ای را از سر راه خود بردارید. و از آنجا که پذیرش معاد و امر و نهی الهی موانع و محدودیت‌های فراوانی بر سر این راه ایجاد می‌کند، لذا به انکار اصل مطلب برمی‌خیزید و آخرت را به کلی رها می‌کنید. این دعایه در حقیقت تأکیدی است بر آنچه در آیات قبل گذشت که می‌فرمود بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه.
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.
قرآن سپس در آیه 22 سوره قیامه به بیان حال مؤمنان نیکوکار و کافران بدکار در آن روز می‌پردازد و می‌فرماید در آن روز صورت‌های شاداب و مسرور است، وجوه یومئذ ناظره، این از نظر پاداش‌های مادی، و اما در مورد پاداش‌های روحانی آنها در آیه بعد می‌فرماید و به پروردگارش می‌نگرد، الی ربها ناظره، نگاهی با چشم دل و از طریق شهود باطن، نگاهی که آنها را مجذوب آن ذات بیمثال و آن کمال و جمال مطلق می کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، هنگامی که اهل بهشت وارد بهشت می شوند، خداوند می فرماید چیز دیگری می خواهید بر شما بیفزایم؟ آنها می گویند پروردگارا همه چیز به ما داده ای، آیا روی ما را سپید نکردی؟ آیا ما را وارد بهشت نکردی و از آتش رهایی نبخشیدی؟ در این هنگام حجاب‌ها کنار می‌رود و خداوند را با چشم دل مشاهده می‌کنند و در آن حال چیزی محبوب‌تر نزد آنان از نگاه به پروردگارشان نیست. در آیات 24 و 25 می‌فرماید و در نقطه مقابل این گروه صورت‌های عبوس و در هم کشیده است و وجوه یومئذ باسره، آنها وقتی که نشانه‌های عذاب را می‌نگرند و نامه‌های اعمال خیش را خالی از حسنات و مملو از سیئات مشاهده می‌کنند، سخت پریشان و محزون و اندوهگین می‌شوند و چهره در هم می‌کشند، زیرا می‌دانند عذابی در پیش دارند که پشت را در هم می شکند. تظن ان یفعل بها فاقره. این تعبیر کنایه از انواع مجازات های سنگینی است که در دوزخ در انتظار این گروه است. این گروه انتظار عذاب های کمرشکن را می کشند، در حالی که گروه سابق یعنی مؤمنان در انتظار رحمت پروردگار و آماده لقای محبوبند. اینها بدترین عذاب را دارند و آنها برترین نعمت جسمانی و موهبت و لذات روحانی را.
لا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.
خب شنوندگان محترم، به لحظات پایانی برنامه امروز میرسیم. تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و توضیح آیات 26 به بعد از سوره مبارکه قیامت خواهیم پرداخت، شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ربنا